أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنی که اینک در پیرامون بحث حرکت باید به میان آید این است که مخرج متحرک از نفس به کمال چیست؟ روشن‌تر سخن بگوییم و این پرسش را باز کنیم و کاوش و جستجو در این باره بنماییم. دانستیم که حرکت را غایت است و اون غایت غرض است که متحرک به سوی اون میرود. ناچار باید گفت که متحرک بالفعل دارای اون غرض و غایت نیست، وگرنه به سوی اون رفتار نمیشد. ادامه این عبارت رو میخونید. فرض رسوندیم که از جنبه متعارف در حرکت 6 تا مطلب را به عنوان ارکان حرکت آقایان ترسیم میفرمایند. یکی موضوع و یکی بستر حرکت و یکی هم زمان هست و یکی هم ابتدا و انتهای حرکت که آغاز و مبدا حرکت از کجا شروع میشه و نهایت حرکت به کجا ختم میشه، و دیگری محرک تعبیر میفرمایند، یا آقا نوعا تعبیر میفرمایند به مخرج. و حرف مخرج از لفظ محرک شریفتره. در بحث حرکت هم این ارکان ششگانه تقریبا در حرکت استکمالی ترسیم می شود، نه در حرکت تکمیلی. حرکت استکمالی را فرمودید که حرکت متحرک هست از نفس سوی کمال، و حرکت تکمیلی حرکت متحرک هست از کمال به سوی نفس. اما نه این که خود متحرک در حرکت تکمیلی از کمال خارج بشود و به سوی نفس برود، بلکه متحرک در حرکت تکمیلی از کمال به سوی ناقص می رود که ناقص را بالا بیاورد، کاملش کند، به او کمال وجودی بدهد. مثلا معلم که حرکت می کند به سوی کلاس و شاگردانش، این نه به این معناست که معلم می خواهد بره از کمالش به در برود، خارج بشود و به سوی نفس بره، بلکه در حقیقت معلم می رود تا کمالی را که دارد به متعلم بدهد که شاگرد را از نفس برهاند. ولذا در حرکت تکمیلی خروج متحرک معنا نداره، در حرکت استکمالیه که متحرک خروج پیدا میکنه. برای اینکه در حرکت استکمالی همونطوری که از لفظش معلوم است استکمال است. استکمال از باب استفعال طلب کمال کردنه، یعنی چیزی رو که ندارد طلب می کند که تا دارا بشود. و تصدیق می فرمایید کسی را که چیزی را ندارد می خواهد دارا بشود، قهرن از نداری خارج می شود و دارایی را پیدا می کند. ولذا در حرکت استکمالی خروج مطرحه، که شخص میخواهد، موجود میخواهد از نفس برود، خارج بشود، واقعا میخواد از خودش نفس را دور کنه، ندانی را، نفهمی را دور کنه و حقیقتا میخواد کمالی را که ندارد به دست بیاورد، که خود این خروج تدریجیش را تعبیر فرمودید به حرکت. ولی در حرکت تکمیلی اونی را که دارد حرکت می کنند به سوی اون که ندارد، نه اینکه واقعا این دارا می خواد از دارایی خودش دست بکشد بیرون برود، برود به سوی نداری. در حقیقت جناب کامل، کامل مکمل به سوی ناقص حرکت می کند که تا او را از نقص به کمال بیاره، نه اینکه خودش از کمال به سوی نقص برود. و لذا در حرکت تکمیلی عنایت دارید که خروج مطرح نیست. وقتی خروج مطرح نباشه، تصدیق می فرمایید که در حرکت تکمیلی ما مخرج نمی خواهیم، محرک نمی خواهیم. محرک در اونجا برگشتش به ذات خود متحرکه. حالا مثال بزنید که مقداری حرف تشخص پیدا بکنه. مثلا حق تعالی را در بحث عدم ملاح داشتیم که حق تعالی هم به سوی تمام عالم حرکت تکمیلی می فرماید، حرکت حبی می کنه و فرمودید که حرکت حبی حق به سوی خلق نه از باب این که خداوند بخواد از کمال خودش حرکت کنه بره به سوی بیکمالی، بره به سوی نفس، این طوری نخیر، بلکه حرکت می کند تا اون چرا که دارد به اون موجوداتی که ندارن اعطا بفرماید. پس اینجا حرکت متحرک که حق تعالی باشه، حرکت استکمالی و خروج از کمال به نقص نیست. تا اینکه سوال کنیم که همینطور که ما از نقص به سوی کمال می رویم، محرک می خواهیم، خدا که از کمال به سوی نقص می رود، محرک او کیست؟ اونجا محرک نمی خواهیم، برای اینکه اونجا خروج از کمال به نقص نیست. تا اینکه بگیم که به چه عامل ایشون از کمال به سوی نقص خارج شده، کی ایشون رو بیرون برده. خب بعد سوال می فرمایید که خب حالا علت حرکت اون متحرک به سوی موجودات چیه؟ چرا خدا حرکت می کند تا موجودات را به کمال برساند؟ اونجا رو خود متن حدیث جوابشو داده، فرمود و احببت رو، اون یا دوستی، دوست کرد، دوست دارم، کمالی رو که داریم به دیگران بدیم، بخل نداشته باشیم، جواد باشیم، جود داشته باشیم. و اگر ازش بپرسید که شما این کمالی رو که دارید به دیگران میخواهید بدهید، چیزی هم در ازایش میخواهید؟ میفرماد آخه اینها که فقیرن، تازه میخوان چیزی بگیرن که باید از ما بگیرن، و ما هم که چیزی کمبود نداریم که در ازای اون کمبود بخواهیم بدهیم تا چیزی رو به دست بیاریم به کمال برسیم. فرض اینه که کمال مطلقیم، وجود مطلقیم و مطلق کمالیم، و لذا فرض نداره که او چیزی رو بدهد و در ازای دادنش چیزی رو طلب بفرماید. برای اینکه این مستکملین، اینهایی رو که از او کمال رو دارن میگیرن، اینها که بیچاره از خودشون چیزی ندارن که به او چیزی رو بدهن، فقط تنها چیزی رو که دارن فقر رو دارن. فقر عین نداریه و حق عین داراییه. به اجتماع نقیزه اینم که محاله، اینو نمیتونن که اونی رو که به نام فقیری دارن، فقیری رو به خدا بدهن، اون دادنی نیست. برای این که فقیری عدمه، هیچه، نقصه، و عدم نقیز وجوده، و نقیز وجود هرگز یه شیئی نقیز خودش رو طلب نمی فرماید. این دیگه امر طبیعی، طبیعت اینه که، یعنی سرشت این طوریست که هیچ موجودی نقیز خودش رو طلب نمی کنه. و حق هم که حرکت می‌فرماید تا به دیگران بدهد، چون حرکتش حرکت تکمیلیه، یعنی اون چرا که دارد می‌خواهد به دیگران بدهد که اونها هم دارا بشوند، و دیگرانی هم که اگر بخواهند به او چیزی در ازا بدهند چیزی ندارند جز فقر، و فقر عدم است، هیچ است، نقیض وجوده، و قهرن شی چیزی نمیدهد تا نقیض خودش را برای خودش طلب کنه که اجتماع نقیضین پیش میاد. ولذا فرمود ما اگر میدهیم روی حب ذاتیمونه، که فرمود به تعبیر هست آقا اختزای ذاتی حق بر جوده، اختزای ذاتی حقه، حتی اختزای ذاتی غنی دارا بر دادنه، چه این که اختزای ذاتی فقیر برگرفتنه، بر اخذه، برگرفتنه. منتها فرمودن فقیر بلند همت باشه که در مقام گرفتن چیزهای کمتر از خودش رو طلب نکنه، فوق خودش رو طلب کنه. فوق فقیر انسانی البته فقط خداست، چون دیگه در بین فقرا هیچ موجودی به اندازه انسان فقیرتر نیست و هیچ موجودی هم بعد از حق تعالی از انسان شریفتر نیست. به انسان چه دایی داره که بخواد خودش را و ذاتش رو بدهد و در ازای ذات خودش چیزی رو بگیرد که از او بیچاره تره؟ این که زشته، که اخلافه، که با یه چیزی رو طلب بفرماد که از او داراتره و قهرن خدا حقه. ولذا این رو توجه داشته باشید که اگر ارکان شیشگانه حرکت را آقایان فرمودن، این زیر سر حرکت استکمالیه نه حرکت تکمیلی. در حرکت تکمیلی متحرک محرک نمیخواد، مخرج نمیخواد، مگر اون جایی که متحرک واسطه باشه. مثل این که اگر میگیم عقول مجرده، موجودات عقلی، جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، اینا همه برای به کمال رسوندن ما هستن دیگه. جناب جبرئیل علم میدهد، جناب عزرائیل که همون جبرئیل است، میآید جان انسان را از این نشأه بر میدارد و انسان رو اون سویش میکند، از این سویی و اون سویی مسافرتش میدهد. بیفرماد از این نشأه به عالم دیگر منتقل شد. و جناب اسرافیل همینطور دم به دم انسان را اماته از نقص و احیای به کمال می فرماید که اینها، حالا اینها خودشون استقلال دارن، اینها رو می فرمایید وسائط فیض حق هم، وسائط فیض حق هم. و باید در این مقام فرق بگذاریم بین واسطه و بین آلت. نمیشه گفت که اهل بیت آلت فیض حق هم، لفظ خوب نیم، میگیم واسطه فیض حق هم. آلت الان این قلمی که در دست شما هست، این قلم رو میفرمایید که آلت نوشتن. این قلم، این گفت در دست استاد سر کلاس، پای تخته و خود تخته، اینها آلت نوشتن هم. برای اینکه اون صفت نویسندگی رو این قلم نداره، یعنی واقعا ما نمیتونیم بگیم که این قلم یک صفتی دارد همانند بنده و جنابالی نویسنده است. نه خیر، ایشون یه وسیلهیه، یه آلتیه در دست شما که شما صفت نویسندگیتون را از ناحیه ایشون بر لوح پیاده میفرمایید. ایشون وسیله، اما هرگز صفت شما در او پیاده نمیشه. مثل این که کامپیوتر وسیله، تلویزیون وسیله، رادیو وسیله. حالا این همه که کامپیوتر حافظم داره و فرمایشاتم میفرمایید، میشود گفت که کامپیوتر صفت علم را در خودش داره، اون قوه مجرد و اون منه تجردی رو در خودش داره. فرمایید نه، وسیله است برای رسوندن مطلب به مستمع، به دیگران. اما واسطه اونجایی هست که واسطه متصف هست به اوصاف ذل واسطه، اون بالا که هرچه اون ذل واسطه داره، واسطه هم داره، صفات او را، کمالات او را داره، منتها با این فرق که صفاتش، این اوصافش از خودش نیست، بلکه از مافوق در ایشون پیاده شده که از ایشون داره تو دیگران پیاده میشه. ولذا ائمه آلت فیض حق نیستن، وگرنه باید متصف به اوصاف نباشن. مثل اینکه این قلم متصف به صفت نویسندگی نیست، ولی واسطه فیض حقن، برای اینکه واسطه فیض حق فیض از اون در اونها پیاده شده و اونها بردن دارن در دیگران پیاده می فرماین. جناب عالی که سر کلاس داری تعلیم می دهی شاگردانت را که فردا اینها دیگران رو تعلیم بدهن، این شاگرد جناب عالی سر کلاس دیگه مثل این درچ و تخته و نمی دونم قلم و اینها نیست. اون قلم وسیله شما، اما این شاگرد واسطه شما. اون چرا که تو میگیری و داری، ایشون همه اونها رو میخواد بگیره در جان خودش پیاده بفرماید، بعد اون چرا که متصف شد به اون اوصاف، اونگاه اونها رو ببره در دیگران پیاده کنه. این میفرماییم واسطه. اما اون قلمی که در دست شماست، با او کتاب رو نوشتید، کاغذ رو نوشتید، دفتر رو نوشتید، اینها دیگه آلته. حالا موجودات مجرد عقلی هم گرچه در حرکت تکمیلی از مافوق به سوی مادون می آیند تا موجودات مادی را بنویسند، که الان می خواهیم از این مخرج در حرکت استکمالیشون را طلب کنیم، اما اینها واسطه در خروج هم. یعنی اگر موجود عقلی هم می آید انسان را از نفس به سوی کمال می برد، که میگیم جبرائیل علم میدهد، میکائیل روزی میدهد، عزرائیل جان میگیرد، اسرافیل سور میدمد، و اینها همه برای رسوندن از نفس به کمال من و شما، که دم به دم این جناب اسرافیل که الان داره هی میدمه، این همه برگها داره سبز میشه، این همه درختان دارن سبز میشن، قیامت برپا شده، دوباره یحیی الارض بعد موتها شده، و همینجور دم به دم بنده و جنابالی از نقص جهل میمیریم و به علم و کمال علم دانا میشویم، دارا میشویم، و تمام محصلین در روی کره زمین همه آن به آن مشغول تحصیلن. جناب اسرافیل همینجور داره میدمه و اینها دم به دم اماته دارن، احیا دارن، از جهل میمیرن به علم میرسن. این را دیگه میفرمایید اینها مخرجه از نقص به کمال هست، اما اینها واسطه هم و حقیقتا هم کمال رو دارن. نه مثل این قلم که حقیقتا کمال نویسندگی رو نداره، فقط آلت هست برای نویسندگی شما. اینها تا برسیم به اون مؤثر و مخرج اصلی. الان در این بحثی که داریم وارد می شویم و میخوایم بگیم که حرکت دارای 6 رکنه و در حرکت متحرک محرک میخواهد، از باب اینکه متحرک ندارد و به سوی دارایی دارد میرود، این نظر شریفتون باشه که این ارکان 6 راجع به حرکت استکمالیه. منتها یه فرقی که هست، یه تذکرم دادیم و بازم بعد با میرسونیم بعداً، در حرکت‌های در اعراض متحرک و محرک غیر همه، اما تا برسیم به حرکت در جوهر می‌بینیم که حرف شریف‌تر میشه. و یه جوری هم باید الان در نظر شریف شما باشه که این بحث حرکت که دارید به پیش می‌روید، باز دچار گرفتار وحدت عددی نشوید، باز گرفتار وحدت عددی نباید بشید، که یک مخرج جدا و مثلا اون بیاید و من و شما را از نقص اخراج کند و به سوی کمال ببرد به صورت جدا. نخیر، باید یه جوری باشه که اون حقیقت توحید صمدی هم محفوظ بمانه. حالا برد میرسونیم، میرسیم به ادامه بحث اینجا که جایگاه بحث ما در حرکت استکمالیه. در حرکت استکمالی میفرمایید که یکی از ارکانی که حالا میخواهیم این 6 رکنی که داریم، یکی از ارکان چی بود از این 6 اینه که در حرکت غایت میخواهیم، قایت رو تعبیر می فرمایید به منتها، به معاد، که اگر به حقیقت این بحث را، بحث حرکت را به این معنایی که داریم وارد می شویم و به اون معنا، معانی شریفی که در رساله گشت در حرکت دارید، عزیزان من، سروران من، اگر خوب اینها رو حل بفرمایید، به خیلی از اسرار حرف مبدع و معاد را پیدا می فرمایید. که حرف قیامت یعنی چه؟ ما اصلا راجع به قیامت چی می خواهیم؟ حرف قیامت می زنیم یعنی چه؟ خیلی با دقت کرد. تمام متحرک های به حرکت استکمالی قیامت دارن. متحرکین به حرکت تکمیلی قیامت ندارن. اونها معنا نداره قیامت داشته باشن. خدا هم حرکت میکند برای تکمیل خلق. آیا حرکت او غایت داره یا نداره؟ غایت به این معنا که این متحرک اون غایت را، اون مقصود را نداشته باشه که میخواهد اون مقصود را کسب کند، دارا بشود، نخیر، این طوری نه. ازش بپرسید که پس چرا حرکت میکنی که داری میبخشی؟ میگه برای اینکه ذات ما عین داراییه و اقتضای دارا بودن اینه که آدم ببخشه، بخل نداشته باشه. اقتضای دارایی اینه. و اگر یک موجود این چنین شده، این موجود هم مبدع، هم منتها و هم معاده. ولذا حرکت، یعنی قیامت برای متحرک های به حرکت استکمالی فرض داره. قیامتی که من و شما قائلی، بازم مراد از اون قیامت نه یه قیامت زمانی در طول امتداد زمانی که ببینیم یه چند سال بعدی، چند هزار سال بعدی و کیفیش میاد، نه ظهور زمانی حضرت بقیت الله که باز میشنوم هی فرمایشات میفرمایید، هی نامه میندیسید و از این فرمایشات میکنید حرف حل بشه. از ظهور زمانی چی میخوایید؟ از قیامت زمانی چی میخوایید؟ تا از این حرفهای مقداری این رنگها را از خودمون بگیریم و اون رنگ حقیقت انتظار را، ظهور را، قیام قیامت را، اینها را برای خودمون بپوشیم، به اسرار قرآن را پیدا کنیم، خیلی هم مشکل داریم. قیامت حرفش زده می شود برای مستکملین است، نه برای مکملی. مکملها قیامت ندارن. هر کسی به مقام تکمیل برسد قیامت نداره. ولذا ائمه قیامت ندارن. ائمه معصومین که به مقام کمل و انسانهای کامل رسیدن، که کاملان مکمل شده اند، اون چرا که میخواهند از ذات اقدس اله در جانشون پیاده شده، مستقر شده، که حالا به تعبیر شریف آقا کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گرد بارقه ای عطا کند، بارقه، یک بارقه، یک جرقه عطا بکنه قرآن پیغمبر، همین این یک جرقه کافیه که یک انسان ناطقی، یک گوینده، یک ابرمرد نظام هستی مثل امیر المؤمنین ناطقه ادعایی بفرماید، که ادعایی از لوکش فر قطع کنه، که اگر تمام پرده ها کنار بره بر ما علی، بر من علی چیزی افسوده نمیشه و لمزدت تو یقینا، بر یقین من افسوده نمیشه. اینها قیامت ندارن که، اینها دیگه قیامت معنا نداره براشون. چه قیامتی؟ ولذا به تعبیر آقا فرمود اینا تا آدرس ندارن در قیامت، نه تو جهنم، نه تو بهشت، اینجا نمیشه اینا رو پیدا کرد. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. و تازه اینها هم که اگر در قیامت حاضر می شوند، مراد از قیامت رو باید فهمید. در حقیقت قیامت تجلیات این کاملینه. و الان هم دم به دم می بینیم نظام هستی قیامته، همین آن به آن قیامته که حق در تجلیه. و به هر کسی که ناقص است می فرماید تعالی، هر کسی که جهنمیه، این سوئیه، در ماده فرو رفته است، دنیا زده شده، حواسش رو جمع نداره، تو غفلته، بهش میگن بیدار شو، فعالا بالا بیا. و قیامت همین الانه. و این قیامتی که ما در ذهنمون هست امتداد زمانی خیلی خیلی تنزل یافته، خیلی پایین آمده که به همین مشغول شدیم. این مال مستکملی که حالا اینها غایت میخواهند و میخواهند که به این غایت و مقصود برسند. در حرکت استکمالی آقای متحرک به سوی غایت میره و تصدیق میفرمایید که چون حرکت استکمالی حرکت از نداری به سوی داراییه، پس معلوم این غایت برای متحرک حاصل نیست. متحرک این غایت را، این مقصود را فعلا نداره و میرود که تا دارایش بشود. حالا از ناحیه رکن غایت داشتن حرکت میخواییم اثبات کنیم که در حرکت استکمالی مخرجم میخواییم، چون در حرکت تکمیلی غایت نمیخواد. متحرک به حرکت تکمیلی حرکت میکرد، فقط تنها هدفش اینه که اون چرا که دارد به دیگران بدهد، نه دیگران جدا، نه یک خدای جدا که یک کمالی رو داره و میخواد بره سر کلاس برای شاگردان درس بگه که این مثلا به اینها سواد یاد بده. علم این طوری هم نه، اینها همه از بیرونه، اینها همه جدای از انسانه. اون حقیقتی که تو متن همه هست، اون حقیقتی که وجود همه هست، ایشون انگیزش از بخشش در حرکت تکمیلیش همین اندازه است که میگه که ذاتاً این طوری هستیم که اون چرا که میدانیم اسما و اوصافی رو که داریم و کمالهای بی‌نهایتی که داریم، دوست داریم که دیگران هم اینا رو داشته باشن و ما بخل نداریم، دست امساک نداریم، همین اندازه. پس تصدیق میفرمایید که او چون دارای محض است، معنا نداره که انسان از دارایی به سوی نداری برود، که دارایی کماله، وجوده، و نداری عدم است، نقص است، و هرگز شی نقیض خودش رو طلب نمی فرماید. پس حق تعالی در ایجاد خلق هرگز نقیض خودش رو طلب نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون چرا که دارد می دهد، این که دارایی خودشه، اونی هم که دارد ازش می گیرد که از او جدا نیست. و معنا هم ندارد انسان چیزی رو که موجود، چیزی رو که داره دارد به دیگران میدهد، دوباره همون رو از او طلب کند، از اون رو که خودش داره و بهش داده. شما وقتی دو تا چهار تا رو به شاگردتون یاد دارید، دیگه معنا نداره که بگیم که برو دوباره از شاگرد دو تا چهار تا رو یاد بگیر. آخه داشتی و بهش هم دادی و الان خودت هم داری و دارایی ایشون هم عین دارایی توئه. پس ایشون که از دارایی به سوی دارایی حرکت نمی‌کنه، از دارایی به سوی این که بدهد که در ازایش از اینها نداری بگیرد، این که طلب کردن شی نقیض خودش هست، اینم که محاله. پس او چرا حرکت میکند که دارد بدهد؟ میگه برای این که اقتضای ذاتی دارد بودن این است که بدهد، همین اندازه، هیچی در ازام نمیخواد. ولذا فرمودن او جود داره، ما سوالله هیچ کس جود مطلق اونطوری نمیتونن داشته باشن، ایشون جود داره. اگر ائمه جود دارن، انبیان جود دارن، به مرضات الله بالاخره یه مقابلی داره، میگن میبخشیم یا برای رضای خدا، یا برای طمع به بهشت، یا برای ترس از جهنم، یا برای اینکه فردا نسل ما انشالله خیر ببینه، یا بالاخره یه جوری به خودشون برگشت میکنه، یا برای رضای خدا. اما خداوند دیگه نمیگه که من دارم خلق میکنم برای رضای خلق، نه خیر، اصلا اینش هم نیست، بلکه خلق میکنم تا اینکه اون اقتضای ذاتی من که بر بخششه اون باشه، حرکت حبی. پس ایشون در این حرکت غایت نمیخوام، در حرکت تکمیلی ما غایت نمیخواییم، مقصود نمیخواییم، این ماها این نمیشه به این از دلیلی که برد سوندیم. اما در حرکت استکمالی چرا مقصود میخوایی؟ اگر در حرکت استکمالی مقصود میخوایی که میخواهیم از نداری به سوی دارایی برویم که دارایی مقصود ما،
و به حقیقت رسیدن، کمال یافتن مقصود ما هست. این یکی اقتضایش اینه که این شیء متحرک که دارد از نقص به سوی کمال می رود محرک داشته باشه. خب برمی گردید می فرمایید که محرک داشته باشه، خود اقتضای ذاتی فقیر خودش این باشه که غنی رو می خواهد. اقتضای ذاتی فقیر غیره، اما علم به کمال عین ذاتشه. اگر عین به کمال عین ذات در خود ذات فقیر یک محض علم که عین کمال هست خوابیده شده، پس به مقدار همین مقدار علم دیگه ایشون محتاج به حق تعالی نیست، به این وحدت عددی مگر اینکه برگردید و بفرمایید که علم به فقر فقیر در ذات فقیر هم از ناحیه غنی تعبیر شده. علم به فقر که تمام موجودات الان بنده جنابالی میفهمیم که فقیری باید بریم گدایی کنیم، همین مقدار فهم به فقر را هم ایشون به ما داده، ولی اگه ایشون به ما ندهد باز وحدت عددی سیستی. پس نمیشه که ما بگیم آخه اینجا دارایی و علم و کمالات همه عین ذات اون، اینجا فقیری ندانی اینها عین ذات عبد و فقیره. اگر بخواهیم در ذات فقیر خواستن غنی را، علم بخواستن غنی را در ذات فقیر بدونید، بدونید که این رو هم از خود غنی بدانید، پس یک نحوه فقیر رو در ذات از غنی استقلال دارید و به همین اندازه هم وحدت عددی کنید. درست؟ همون خدا که گدا گدا می کند، همون عین گدا گدا کردن خدا، عین خدا خدا کردن گدا، نه اینکه خدا در مقام ذات است که عین فقر عین کمال است، عین غنی است، دارایی، همین که تخت تعالی می‌فرماید غنی فقیر فقیر کجایی، گدا کجایی، خود همون گدا گدا کردن خدا عین خدا خدا کردن فقیر. همین میگم عزیز، فقیر بیچاره هیچی نداره، حتی علم به خدا خدا کردن هم نداره که تا در حرکت استکمالی بگه که بله این تو. ولذا علم به سوی کمال رو هم خود همون کمال مطلق در متن این فقیر تعبیه کرده. ولذا تمام موجودات همه این حسه خرما رو میکاری میبینید راه افتاده به طرف خرما شده، تمام این بذرها الان کشته شده از کشاورزها، همه راه افتادن به طرف جوان زدن، چیتون شده؟ میگه فقیری میخوایم دارا بشه. این علم به فقیر بودنتون و علم به دارا شدنتون را از کجا مختی؟ کی به شما یاد داده؟ همون را هم باید دیگری به شما بده، همون جا را مخرج میکن. پس تمام حرکات استکمالی به سوی غایتیه و این خواستن غایت و طلب کردن کمال در متن ذات فقرا تعبیه شده است و نیازی نیست که از بیرون از او کسی بهش یاد بده و تعلیم بده، و تازه این قسمت هم تعلیم بده هم نیست. ولذا کشاورز چه میدونه که باید به این گندم بگه که، یا به این مثلا برنج خودش بگه تا چجوری جوانه بزن، چی حالیش میشه از من؟ ایشان چی حالیش میشه؟ ایشان این مقدار فقط آب بیاره، زمین آبیاری کنه، تخم رو بریزه، بعض رو اون وقت خدا میفرماد اعنتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، ما داریم میرویانی، ما داریم میرویانی و ما داریم بعثت داریم، قیامت داریم، پر میانگیزانی و شما هم یه اندازه یه وسیله هستید،
دارید آبیاری میکنید و چه اعنتم تزرعونه و ام نحن الزارعون و فرمایشاتی که پیش میاد. خب پس دانستیم که حرکت رو غایته، پس تعبیر می‌فرمایید مراد از این حرکت حرکت استکمالیه. دانستیم که حرکت استکمالی را غایت روشنه و اون غایت غرض این حرکته، ولی اینکه به این متحرک بگیم آقا از این حرکتت چه غرض میخوایی، چه انگیزه ای، چه هدفی در پیش داری، میگی میخوام به اون هدف برسم، به اون غایت برسم، به اون کمال برسم و بی خود که حرکت نمی کنم. و اگر محصله به این کوچولو اگه به یه چند روز بره در مدرسه و استاد نیاد و درس و بحث اینو بعد از چند روز قهر میکنه، این همه ما حرکت کردیم رفتیم چیزی به دست ما به گیر ما نیومد، معلم چرا نمیاد، مثلا ما درس و بحثمون عقب افتادیم، بله همکلاسی های دیگر ما اونا چند تا درس جلو افتادن، حسودیش میگیره، ای سبحان الله چی جور کمال میخواد، ای غرض غرض. و اون باید غرض است که متعرف به سوی اون میرود. حالا چون حرکت استکمالی از نقص به سوی کماله، ناچار باید گفت که متحرک بالفعل الان دارای اون غرض به غایت نیست، وگرنه به سوی اون رهسپار نمی‌شد. کسی رو که یه غرضی رو و هدفی رو داره به دست آورده است، دیگه دوباره راه بیفته به سوی او که چی؟ معنا نداره که ولی ذره کلاس اول قبول شده، سال بعد اگه تمام عالم جمع بشه من به ایشون بگن شما برگرد دوباره برم سال اول بخون، میگه نه خیر ما سال دوم میخواییم، اول رو به دست آوردم، تحصیل حاصل محاله، دیگه هرچی بود رو خوندم یاد گرفتم، دوباره باز برم اونو تحصیل کنم، دارم چیزی رو که دارم دوباره برم پیداش کنم که چیه. و هر کس چیزی رو که داراست به دست آوردن اون رو معنی نباورد. و به عبارت کوتاه خیلی این عبارت کار میرسه، تحصیل حاصل محاله. همین تحصیل حاصل محاله اون ور حرکت استکمالی رو هم تکمیل میکنه. در حرکت تکمیلی متحرک در کارش غرض نمیخواد. چرا؟ چون اون چرا که میخواد داره و دارد دارایی خودشو میدهد، دیگه معنا نداره که بره و دوباره اونی رو که داره رو بخواد از طرف مقابل کنه. تحصیل حاصل محاله. این ور هم متحرک به حرکت استکمالی هم میرود که ندارد رو بگیره، ولی چیزی رو که داشته باشه که معنا نداره باز دوباره به سوی حرکت کنه، اینم میخواد اینه. ولذا امام امیرالمومنین در اون حدیث فرمود که میخواهید عبادت شما شما رو غنی کند، غنی بشید، اینه که از او رو بخواهید، چون از او غیر او هر کسی رو بخواهید هیچ کدام شما نمیشن و همچنان گدا میمونی، فقیر میمونی و تویی دست میمونی، دارا نمیشی. و به عبارت کوتاه تحصیل حاصل محاله. قرار این تحصیل حاصل محاله است را میتونید در هر دو طرف پیاده کنید، هم در حرکت تکمیلی متحرک غایت نمیخواد برای اینکه خودش داره هر چرا که میخواد و داره تازه داراییشو به دیگران میده و معنا نداره اون چرا که دارد دوباره بره از طرف مقابل خودش بخواد و میخواد چیزی رو که داره دوباره تحصیل کنه که چی؟ تحصیل حاصل مال. و از این طرف حرکت استکمالی متحرک حتما یه مخرجی میخواد، یه غایتی میخواد. چرا غایت میخوایی؟ میگه برای اینکه آخه من ندارم، خب حرکت میکنم و دارا بشم یا نه، بیخود حرکت کنم بی نتیجه که چی آخه؟ اینه که اینجا دارایی میخواد. منتها داراییشو یه وقتی حالیش نیست که ترس از جهنمه، شوق به بهشته، اون آقایون بهش یاد دادن که نخیر اینجوری دا اینا دارایی به درد نمیخوره، اینا به کمال نمیرسی، یه دارایی داشته باش که از تو بالاتر باشه، ایشونو بخواه، اون حرف بالاتر. پس هر جنبنده در جنبش خود از نداری به دارایی میرسد و نداری نفس است و دارایی کماله. منطقه می فرموید هر جنبنده، یعنی هر جنبنده مستکمل، هر متحرک به حرکت استکمالی. به الله هر جنبنده، خدا هم جنبنده، خدا هم جنبنده، عقول هم جنبنده، موجودات مجرد عقلی هم در حال حرکت هم، اونها هم جنبش دارن و این همه در روایات راجع به جنبش ملائکه حرف می زنیم. ملائکه در رفت آمدن به منزل مؤمنین می روم و فرمایشاتی که پیش می آم و احادیثی که داریم که حتی خروس ها صدا می زنن، یک خروسی در عرش داریم، اول اون جناب خروس صدا می زنه بعد به تبع اون جناب همه به صدا در می آیند که خیلی شیرین، اینها مثل افلاطونیه، پس اون خروس هم جنبنده، ایشون هم سیاه داره، صدا میکشه، بانگ میزنن، اینها هم بانگ میزنن، اما اون بانگش بانگ تکمیلیه و اینها بانگشون بانگ استکمالیه. پس هر جنبنده مستکمل باید بگیم، هر جنبنده یعنی مستکمل در جنبش خودش، خود یعنی در استکمال خود، از نداری به دارایی میرسد و نداری نقص است و دارایی کماله. لذا حق داریم که بگوییم هر متحرک از نقص به سوی کمال میرود تا به غرض نهایی خود برسه. غرض نهایی هر متحرک البته تا یه حدیه. جمادات حرکت میکنن، آب و خاک و هوا، اینا چی میخواید بشی؟ خب نبات بشی، معدنی بشی، اونم یک نحوه و تا نبات. یه بخش دیگر جمادات اومدن حرکت کردن، نطفه حیوان و بله آب و خاک اینا همه دارن کمکش میکنن، همه در حرکتن. کجا میخواید بروی؟ ما میخواییم بریم حیوان بشه. این همه حیوانات بیابون شده. و یه جای دیگر باز دوباره نطفه و آب و غذا و میوه و سبزی و آب، دریا و آفتاب و همه دست به دست هم دارن، با این نطفه دارن تغذیهش میکنن. شما دارید کجا میروید؟ ما میخواییم انسان بشویم، برویم بالا. تا کجا؟ تا برویم تا هر کجایی که میتونیم. و این یکی دیگه تا بر نمیداره، اونها همه تا بر میداره. حق تمام موجودات که دست به دست هم میدن از ناحیه جماد میخوان بالا برون، برسن به نما، نبات تا بر میدارن، میاد تا به علف، میگه تا اینجا، تا اینجا رسیدیم دیگه، کامل تمام شده. میرسه به درخت انجیر، میگه حالا کمالمون یافتیم، تا بر میداره. قیامتش همینه، قیامت هر موجودی پایان کارشه. پس الان دم به دم تمامی موجودات دارن به سوی قیامتشون میرون. و حیوانات چطور؟ اینها هم همینطور، اینها هم تا بر میدارن. تا کجا میروی؟ تا سرحد جناب قوه وهم و خیال میروی. در بین حیوانات میبینید دوستی ها هست، محبت ها هست، اینها مال وهمشونه. دشمنی مال وهمشونه. و نسب هست، حیوانی فرزندش رو دوست داره، حیوانی مادرش رو دوست داره، پدرش رو دوست داره، اینها میبینید هست. با یه حیوان دیگر دشمنه، از او گریزانه، از او بیگانه است، نامحرمه. این مقدار اینا کار کیه؟ اینا کار قوه واهمه. و این حیوان، این گوساله مادر خودش رو میشناسه، یه حیوان دیگر رو ببینه ازش میگریزه، این شکل چرا نمیپسندی؟ میگه این مادر من نیست، پوزش مثل پوز مادر من نیست. و اون بره میبینید که اون یکی گوسفند رو نمیپذیره، این مادر نیست، اون یکی مادر منه. در بین 500 تا بدو میره پیش مادر خودش و اون مادر از ایشون پذیرا. این چه کار است؟ میگه قوه خیال من میفهمه، میبیند، میشنود، میچشد، میبوید، لمس میکند، اینها رو داره، اما حتی بر میدارد. تا اینجا کمالشه. قیامتش اینه، قیامتش همینی که از الان همینه میبینیم. این دیگه بیش از این قیامت نداره. ولذا اون قیامتی که در ذهن مبارک جنابالی و که انشاءالله داری از ذهنت در میکنی و هی باید بگیم تلقیم بکنیم تا اون در بیایی و قیامت اصلی قیام کنه، اون قیامتی که مردم در ذهنشه، اون قیامت رو این حیوانات ندارن. این حیوانات میبینید الان قیامتشون همینه، اون گربه همینه، اون شیر همینه، این پلنگ همین مقداره، این قیامتشه. حالا یه نفسی داره، نفس مجرد، اینجا جنابالی میخونی و میگی نفس مجردش باقیه در نظام هستی هست، باشه. کدوم موجود از بین میرود که حالا ایشون از بین نمیرود؟ هیچ موجودی از بین رفتنی نیست. اما میبینیم که نخیر، یه موجودیه که ایشون میگه که ما هرچی میرویم تا به غرض نهاییمون برسیم، این غرض هرچی میریم میبینیم بالاتر خبرهاییه. فوق کل زیبرن برون، همینجور دم به دم میرویم. تا کجا؟ تا بر نمیدارد. اگر هم یه لفظی قرآن آورد که و یا ایها الانسان انک کادهون الی ربه، اینجا یک الی زد که شما یه وقتی فرمایش آقا رو گوش میفرمایید که آقا میفرماد هستیم که هستیم که هستیم، الی و حتی و اینا بر نمیداره، بعد بگید که آقا نه، آقا اینجا آیه فرمود که الی داریم. چرا؟ یا ایها الانسان انک کادهون، برو بالا. تا کجا برویم؟ الی ربک. پس الا برداشتیم، و این توجه باید باشه وحدت عددی نیست. اون کسی اینجا حرف الا را حرف اونجوری میگیره که وحدت عددی کنه، بلا حق که نهایت نداره، اسماء الله بی پایانه، نظام وجود حق غیر متناهیه و خود حق تعالی بی نهایت است و تو با یعنی میخوای بفرمایی الا ربه یعنی الا غیر المنتها، الا بی نهایت، الا هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، اون هستیم که هستیم یعنی خدا، اینطوری تا به غرض نهایی خود برسه. و اگر به عبارت دیگر و اگر بگویی که متحرک دم به دم از وجودی ضعیف به در می رود و به وجودی قوی تر می رسد هم رواست، این الان به منشای مشاست. بله که الان این نطفه وجود ضعیف کمالاتی را که یک انسان نویسا، خوانا، بیننده، رونده، معلم، متعلم داره این نطفه نداره. پس ایشون الان وجود ضعیفه، کم کم در می رود، آن و آن قوی میشه و الان اومده اینجا نشسته گویا، شنوا، دانا، پس الان وجود قوی تریه. قوت و ضعفش به چیه؟ کمالات قبلیش کم بود، الان کمالات بیشتری رو به دست آورد. هرچه کمال به دست آورد وجودش اشتداد پیدا کرده، سعه وجودی پیدا کرده. دیگه این راه باید به در می رود، یه مقداری لفظ رهزنمون نشود، یعنی به این معنا که سعه وجودی پیدا می فرماید. اینطوری که بگویی دم به دم متحرک از وجودی به در می رود و به وجودی قوی تر می رسد هم رواست، یعنی متحرک دم به دم اشتداد وجودی پیدا می کنه، وجود شدیدتر، قویتر، بالاتر، اینطوری به در می رود. اینها دیگه روشنه، زیرا که دانستی در متن خارج جز هستی نیست و هر چه هست وجود است. این اصول اینها خیلی مهمه. عبارت زیرا که دانستی، قبلا هم گفتیم دیگه، که در متن خارج جز هستی نیست، هر چی میبینی وجوده، وجود هستی. و خیلی هم شیرین عبارت پیاده شده که نفرمود هر چی میبینی جز هستی ها نیست، این یک هست، اون یک هست، اون یکی نه، هر چی میبینی وجوده، وجود. و هر چه هست وجود است، وجود است، نه وجودها، خیلی عبارت حساب شده. و متحرک در حد خود وجودی است که نسبت به وجود غایی و نهایی خود ناقصه. در حال این نطفه الان وجودش با اون مثلا انسان که قیاد میفرمایی میگی این الان وجود ناقصه، اون وجود کامله. قبلا هم که خوندیم که اگر قیاد رو بگذاری کنار، هر چیزی در موطن خودش به همون مقداری که ظهور وجود است دارد هستی رو نشون میده، در همون مقدار کامل دیگه، که بگیم یک پارچه نظام هستی کمال مطلقه و نقص در عالم راه نداره. منتها قیاس که پیش میاد حالا میفرمایید این نسبت به اون ناقصه و چون به غایت رسد وجودی قوی تر گردد. بازم بحث رو برده روی مقداری، بحث رو برده روی وجود. حتی انشاءالله که به عرفان که رسیدیم دیگه تعبیر می فرمایید وجود قوی و ضعیف نداره. این الان حرف حکمت متعالیه، حرف مشاعه، از مشاعه مقداری حرف قوی تره، حرف حکمت متعالیه صدر و متعلهینه. اما بعد بالاتر که رفتیم میگیم که تشکیک یعنی شدت و ضعف در خود متن وجود نیست، در شؤون وجود شدت و ضعفه. متن وجود شدت و ضعف بر نمی داره. حالا بخواید بیشتر دنبال بفرمایید، حرف باید خیلی دنبال بشه، کار داریم، الان خیلی جاشم نیست. اون جلد دوم معاصر آثار یا جلد اول، اونجا بحث تشکیک رو آوردیم، چندین معنا برای تشکیک شده آوردیم، گرچه سنگین هست برای عزیزان، الان اونجا مشکل فهمند. و چون به غایت رسد وجودی قوی تر گردد. اینها رو که آقا جان به عرض میرسونیم، از حاشیه رفتنهای من ناراحت نشی، من دوست ندارم که حرفای ابتدایی الان در ذهنتون بمونه که بعدها گرفتار میشی. هی به هر بحثی که رسیدیم و عرض میکنیم که این الان نازل هست بالاتر و بالاتر، برای اینکه دیگه حرف نهایی نپنداری. آن همینجور گرفتار حالا شدیم پای منبرها و در پدر و مادر و حرفا که قیامتی درست کردیم و خدایی درست کردیم و الان میخوایم جان به لب بیاریم که از اون خدا در بیاییم، اون خدایی که تو پرستی نه خدای حسن است، به خداوند حسن را خدای دیگر است و این گرفتاری نشه. هی تذکر میدیم که آقا حرف را روی وجود پیاده نفرمایید. وجود وجوده، هستی یعنی هست دیگه، معنا نداره بگیم وجود از کجا آمده به کجا میرود. وجود مبدا و منتها نداره، وجود مبدا و منتها نداره. این ظهورات وجودن که ابتدا و انتها دارن، تجلیات وجودی که ابتدا و انتها داره. ولذا راجع به حق تعالی چقدر اهل بیت، حالا زبان عبارت چقدر لطیفه، الحمدلله الاول دلا اول، که تا آدم بگه خدا اوله یعنی وجود اوله. و در جای کتبه که خب حالا ایشون که اوله یعنی چجوری در یه مقطع زمانی، و از کجا اول بود، کی اول بود، بلا اوله. ولی این بلا اول تدارک کنه کار را، ولی آخره بلا آخر. و این میخوام این عبارت خلاصش اینه که آقا حق ابتدا و انتها نداره، وجود مبدا و منتها نداره. اینطوری وجود مبدا و منتها نداره، بلکه خود وجود مبدع همه و خود وجود منتهای همه. و تشکیل را، مراتب را، چه در نزول چه در صعود، اصلا در خود متن وجود نباید پیاده کرد. بعد قوس نزول و قوس صعودی هم که در ذهن مبارک شما هست، این الان ابتدای مقداری برای شما باز وحدت عددی ساز هست، عالم اله و پایین تر عالم عقل و پایین تر عالم مثال و پایین تر عالم ماده. و باز از این ور در قوس سعود این ور بالا می رویم، باز عالم مثال و برزخ و باز عالم قیامت و باز عالم. این الان یه مقداری برای شما وحدت عددی درست می کنن. خود این قوس سعود و نزول را نباید در متن وجود پیاده کرد. وجود وجوده، ولی که دیگه وجود رو دست نزنی. اون یک اصل ثابت برقرار و باقی و برقرار و ثابتی است که ازل و ابد نداره. حتی اگرم حرف از ازل و ابد میزنیم دیگه لفظ نداری. و اینها همه راجع به ظهورات وجوده که حرف ازل و ابد پیش میاد، نه خود ذات وجود. بلا ذات وجود اسم بر نمیداره. ذات وجود اول نیست، آخر نیست، ظاهر نیست، باطن نیست. ذات، ذات خود او. خب حالا از اینجا دیگه الان الحمدلله حرف روشنه که اوائل رساله گشتی در حرکت هم همینه داره. روشن است که ما با حرکت و در جهان و در حرکت و در جهان حرکتی و از حرکت بدین قد قامت رسیده ایم، نطفه بودیم کم کم رشد کردیم و از حرکت در اینجا گرد آمده ایم. این اون یکی از حرکت به این قد قامت و به این چی رسیدیم، حرکت در اعراض رو میگیره، ولی که دیگه نطفه یواش یواش رشد کرده و الان آمده تا به اینجا. از حرکت در اینجا گرد آمده ایم، حرکت نقلیه، انتقالیه و انگیزه داشتیم به حساب این که میخواییم بالاخره چهار کلمه حرف یاد بگیریم. از منزل حرکت کردیم، عمرمون را، وقتمون را و گذروندیم تا اینجا بنشینیم، بلکه از حرکت گویا و دانا و خانا و نویسا شدیم. بلکه تو خونمون مینوشتیم، مینشستیم، مدرسه نمیرفتیم، استاد نمیدیدیم، قلم به دست نمیگرفتیم، کجا میتونستی اینجور بنویسیم؟ چه این که بدیهیست اگر نطفه در حرکت نمی افتاد بدین حد نمی رسید، و این که اکنون هست نمی شد. همچنین حالا همه رستنی ها و همه جمداران، بلکه طلوع و غروب کواکب و پدید آمدن شب و روز و تغییر و تحول فصول سال و قرب و بعد خورشید و ماه و ستارگان و اوضاع و احوال گوناگون اونها با یکدیگر و به شکل‌های جور به جور در آمدن کره ماه، شب اول اون جور هلال کل ارجون القدیم، بعد یواش یواش هی داره زیاد میشه، از شب 15 باز دوباره هی داره رو به انتقاص میرود. اینا همه زیر سر حرکت دیگه. و اختلاط‌های بیشمار وضع هوا، زمستان، بهار، تابستان و هزاران پدیده‌های رنگارنگ و گوناگون که ما هم خود قسمتی از اونها هستیم، همه از حرکت هست. حرکت هست. و الحمدلله حرکت چه شیرینه. بلکه ممکن است سخن فراتر از این توان گفت. اینها همه حرکت در اعراض، حرکت در کم و حرکت در کیف و حرکت در عرض دیگه. و الان خوانا شدیم حرکت کیفیه، نویسا شدیم حرکت کیفیه، دانا شدیم دانایی به این معنایی که الان داریم این حرکت کیفیه، تا یواش یواش برسیم و علم را جوهر بکنیم. و اون دیگه اگه علم رو جوهر دانستیم، عرض ندانستیم، دیگه حرکت در علم و دانایی و اینها میشه حرکت جوهری. بعد علاوه از این حرکت انتقالی و حرکت در اعراضی که الان این اندازه عبارت خوندیم مربوط به اونها بود، شاید سخن ممکن است سخن فراتر از این توان گفت که شاید ذات طبیعت و سرشت و تار و پود آن اونام در حرکت باشن، به حرکت جوهری. این رو الان آقا چرا شاید میفرماین؟ آخه نه اینکه برهانش پیاده نشده، حرفش زده نشده. این کلمه شاید رو الان داره میگه که مستمع ذهنش این مقدار حساس بشه. عجب حرکت جوهری میتونیم داشته باشیم؟ خب حالا فعلا شاید تا بعد برهانش برسیم. گشتی در حرکت آمده با 22 تا دلیل اثبات فرمود که نه باید، از شاید دیگه به در رفته به باید رسیده که اصلا یک لحظه عالم قرار نداره. و اسم این عالم رو هم جهان گفتن برای اینکه جهنده است. انشاءالله فردا عرایض سعدی می‌داره راجع به اینه. الحمدلله.